این اتفاق ترسناک در زندگی برای افراد کمتری پیش بیاد. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر احتشام، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. من چند تا نکته دیگه رو در مورد این روش در واقع از شما بپرسم. گفتین در مرحله آزمایش‌های انسانی هستین، درسته؟
بله بله. در مرحله آخرش هستیم
به شکل پایلوت. مسئولیت این آزمایش ها الان با کجاست؟ با کدوم حالا دانشگاه علوم پزشکی یا کدوم واحد تحقیقاتی ماست؟
شرکت داروی سیناجن هست که داروی زاکاریا یا همون پمبرلیزوماب یکی از مونوکلونال آنتیبادی هایی هستش که بر علیه این سلول ها هست داره انجام میده و کلیه پزشکان اونکولوژیست و فوق تخصصای ریه دارن همکاری میکنن با این شرکت که انشالله این دارو هم بومی سازی بشه، همین که بیشتر برای بیماران استفاده بشه
انشالله. بعد در موارد ژنتیک هم این دارو فکر میکنید که مؤثر واقع بشه یا خیر؟
بله ببینید، این فرمی از ژنتیک خود سلولای سرطانی است که باید حتما شناسایی بشه که این فرم باشه که این دارو مؤثر باشه، چون این یکی از انواع مونوکلونال آنتیبادی ها هستش. ما وقتی که یک سرطان ریه رو تشخیص میدیم، میریم ژن های مختلفش رو بررسی میکنیم ببینیم کدوم از انواع ژن هاست. حالا یه طبقه بندی داره و بر اساس شیوع حدود بالای 10
ریز مولکول و درشت مولکول و اینها رو منظورتونه دیگه؟
بله، ما ژنش رو تشخیص میدیم، مثلا ژن EGFR داره، ژنتیک PD-L1 داره، انواع و اقسام داره، اینا رو میبینیم کدوم یک از انواع هستش که ما این دارو خاص مثلا برای کسایی که سلولای سرطانشون از ژن PD-L1شون خیلی بالا باشه بسیار موثر، یعنی آنتیبادیه میره راست میشینه رو همون سلولی که ما مد نظر داریم که PD-L1ش بالای 50% باشه، این بیشتر اون سلول ها رو نشونه گذاری میکنه و افرادی که این ژن بیشتر داشته باشن بهتر پاسخ میدن. میگم این روش درمانی یه روش درمانی نوظهور هست که داره مرتب بست و گسترش پیدا میکنه و ژنتیک های مختلف کانسرها و سرطان ها وقتی بتونیم ما تشخیص بدیم و مونوکلونال آنتیبادی علیهش بسازیم، درمان کانسر و سرطانشون خیلی راحت تر میشه.
و کسانی که حالا با پیشزمینه ارثی مبتلا میشن توی اون حوزه موثره؟
بله، سرطان ریه چون شناخته شده هستش که ارثی هست و در فامیلای درجه یک مخصوصا شیوعش بالاتر هست، اگر فردی مبتلا باشه از اقوام درجه یکش به این بیماری، حتما لازم هستش که بره آنالیز ژنتیکی بشه و حتی تحت ارزیابی های ایمیجینگ و عکس برداری های مختلف اگر مخصوصا ریس فاکتور های مثل سیگار و چیزهای دیگه رو داشته باشه باید قرار بگیره که خیلی سریعتر تشخیص داده بشه و درمان براش شروع بشه.
و کجا میشه مراجعه کرد برای اینکه این آنالیز ژنتیک اتفاق بیفته؟
بیمارستان های سنترال، حالا هر شهر، حالا مثلا شهر تهران بیمارستان مسیح دانشوری هست و بیمارستان امام خمینی، اینا به راحتی میتونن هم اونجا و هم مراکز دیگه خصوصی رو که این IHC و چیزهای دیگه رو میشه انجام داد براشون صورت بگیره.
و توی مراکز استان ها و شهرستان ها هم دیگه اون بیمارستان مرکزی شهر رو شما پیشنهاد میکنید و امکانات دارن مثلا در حالا شهرهای مختلف که بخوان این آنالیز ژنتیک رو انجام بدن؟
معمولا ارسال میشه به ناحیه‌ای که
نمونه برداری میشه؟
آره، و بعد نمونهش از بین نمیره، به راحتی ارسال میشه برای مراکزی دیگه و جواب ممکنه با یه تأخیری برای شما فرستاد.
و این در واقع زمانی که بابت ارسال نمونه وجود داره باعث نمیشه که حالا
تأخیر در درمان باشه؟
نه نه نه، بحثم تأخیر در درمان نیست، بحثم خدمت شما عرض بکنم کاهش حالا دقت در اون آنالیز هست.
نه نه، اون مثل یه نمونه لام پاتولوژی که بعد از اینکه تهیه شد بعد میتونن افراد مختلف زیر میکروسکوپ ببینن، اینم به همین شکل هستش و همیشه هست و میتونن به عنوان مدرک و مستندی همیشه داشته باشن.
بسیار آقای دکتر احتشام، خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشی. من متشکرم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید قربان.
محبت بدید. انشالله که همه سالم و پایدار باشید.
روز عالی به خیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
امروز هم به آیین جایزه مصطفی صلوات الله و سلامه علیه خواهیم پرداخت و در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای حسین ریوندی، مدیر محترم ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای ریوندی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همیشه همدیگان محترم.
خیلی متشکرم. دیگه کم کم باید بگیم که جایزه مصطفی جای خودش رو باز کرده در جهان اسلام و به سمت و سوی حرکت میکنه که هر روز بر اعتبارش افزوده بشه. یه مروری بکنیم بر آنچه گذشت رو توی این سالها بر جایزه مصطفی و بعد بیایم در مورد جایزه امسال صحبت کنیم.
بله همینطوره، همونجور که مستحضری داشتن همدیگان محترم میدونن، خب ما در آستانه برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی هستیم. جایزه‌ای که با مأموریت تجلیل و الگوسازی از مفاخر علمی و فناوری جهان اسلام کار خودش رو شروع کرده، به آثاری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق میگیره و تلاش داره که به یک نماد شایستگی و برتری علمی در سطح جهان تبدیل بشه. خب جایزه در حوزه‌های ICT، نانو، حوزه علوم زیستی و پزشکی و یک حوزه عمومی علوم پایه و مهندسی اعطا میشه. ما طی 4 دوره اخیر برگزاری جایزه مصطفی به 14 دانشمند شاخص و برجسته جهان اسلام از کشورهای بنگلادش، ایران، اردن، لبنان، مراکش، پاکستان، سنگاپور و ترکیه جوایزی رو اعطا کردیم. خب در پنجمین دوره جایزه فراخوان دریافت آثار از 2 سال گذشته منتشر شد به بیش از 21,000 دانشمند و نهاد برجسته علمی و فناوری جهان. این فراخوان ارسال شد که در نهایت در کارگروه علمی جایزه مصطفی طی این مدت بیش از 2,600 پرونده از 110 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت. حدود 200 داور بین المللی هم در این بررسی ها مشارکت داشتن و در نهایت چیزی که در روز دوشنبه در فرهنگستان علوم طی نشستی اعلام شد، 2 جایزه‌ای که در 2 حوزه برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی و برگزیدگان غیر مقیم اعطا شد. من اسامی رو بخوام اعلام بکنم، خب جایزه مصطفی به صورت مشترک اعطا شد به پروفسور احمد حسن از مصر و پروفسور امید فرخزاد که ایرانی هستند، و جایزه برگزیدگان مقیم کشورهای اسلامی هم به صورت مشترک اعطا می شود به خانم پروفسور سامیا خوری از لبنان، پروفسور اویسال از ترکیه و پروفسور فوزی اسماعیل از مالزی. خب این برگزیدگان این دوره جایزه به همراه 127 نفر از مهمانان بین‌المللی از 31 کشور جهان در هفته جایزه مصطفی حضور خواهند داشت. آیین اعطای جایزه مصطفی روز 10 مهر ماه برگزار خواهد شد. در کنار آیین اصلی جایزه ما یک هفته برنامه‌های مختلف علمی و ترویجی رو برنامه‌ریزی کردیم، از 6 تا دوازدهم مهر ماه رویدادهای دانش آموزی، دانشجویی و نشست‌های علمی تخصصی در دانشگاه‌های برجسته کشور و به صورت متمرکز در دانشگاه‌های اصفهان که این دوره شهر تاریخی اصفهان میزبان برگزاری هفته جایزه مصطفی هست و با حضور دانشمندان و فرهیختگان برجسته علمی و فناوری جهان اسلام، امیدواریم که یکی از مهمترین و بزرگترین رویدادهای علمی و فناوری جهان اسلام رو رقم بزنیم
انشاءالله. و اصفهان، انتخاب اصفهان به عنوان در واقع میزبان این دوره، یادمه که با یک حالا هوشمندی اتفاق افتاده بود.
بله، ما
برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده.
بله، ما در چیزی که در هیئت مدیره بنیاد مصطفی مورد تاکید بود این بود که بالاخره جایزه برگزاری جایزه معطوف به شهر تهران، چیزی که در 4 دوره گذشته اتفاق افتاد، نباشه. حتی علاوه بر این که با شهرهای مختلف کشور طی 2 سال گذشته که اعلام آمادگی کرده بودن برای برگزاری جایزه مذاکره انجام شد، حتی با کشورهای مختلفی حدود 11 کشور هم این مذاکرات ادامه داشت. به هر حال چون شرایط سختگیرانه‌ای برای برگزاری جایزه هست، خیلی از کشورها و شهرها شاید امکان برگزاری برنامه با توجه به زیر ساختهایی که باید اون مناطق داشته باشن نبود. اما
میشه بگید چه مواردی مد نظرتون هست؟
ببینید، به حال ظرفیت‌های دانشگاهی و علمی برای برگزاری خیلی مهم هست. به هر حال ما بزرگترین و بهترین دانشمندان برجسته جهان رو، دوستان جهان اسلام رو شناسایی میکنیم که حضور پیدا کنند در این رویداد. به هر حال باید حد اکثر بهره برداری علمی از حضور این افراد بشه و باید زیرساختهای علمی باشد در اون منطقه که بتونیم با حضور اونها در دانشگاه های اونجا نشستهای علمی و دانشگاهی رو برگزار بکنیم. از طرفی به هر حال خود آیین اعطای جایزه مصطفی هم
طبیعتاً اون چیزی که من برداشت میکنم اینه که حالا شهر میزبان توی حوزه دانشگاهی و علمی باید در واقع از دانشگاه‌های ممتاز برخوردار باشه.
همینطوره، دقیقاً. یعنی از بعد علمیش این اتفاق هست، اما از ابعاد فرهنگی، هنری و موضوعات دیگه هم باید این ساختا فراهم باشه که بتونیم برنامه‌ها رو توی اون منطقه اجرا
خب.
بله، حالا به طور کلی ما در بنیاد مصطفی علاوه بر برگزاری جایزه مصطفی رویدادهای مختلف دیگه هم داریم که کمک بکنه به توسعه زنجیره علم و فناوری در جهان اسلام. خب رویدادهای مسابقه دانش آموزی نور هست که در کنار جایزه مصطفی برگزار میشه.
بله،
که ما تا الان 5 دوره از اون رو برگزار کردیم. رقابت علمی چند هست که برای دانشجویان و اساتید دانشگاه برگزار میشه.
حالا آقای ریوندی، با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم، من میخوام مطرح بکنم، برای دوره‌های آتی ما در واقع جایزه مصطفی رو احتمال داره که به شهری غیر از شهرهای ایران میزبانیش رو واگذار بکنیم؟
بله، ما این مذاکرات رو از این دوره جایزه شروع کردیم. این ظرفیت و زمینه وجود داره و تقاضا هم وجود داره. یعنی الان کشورهایی به ما اعلام کردن که علاقه‌مند به برگزاری جایزه مصطفی هستن، منتها خودشون برای این دوره گفتن که بستر برگزاری رو نتونستن فراهم بکنن، ولی از همین الان به ما تقاضا دادن که علاقه‌مندن دوره بعد این اتفاق بیفته.
و فکر الان این کشورها شامل کدوم کشورها هستن؟ اینایی که الان شما اشاره کردید میزبانی رو درخواست کردن و خواستن که این اتفاق بیفته.
حالا چون در دست مذاکرات هست، من به صورت دقیق نمیتونم بگم، اما به هر حال کشورهای برجسته جهان اسلام هستن. کشورهای مثل ترکیه، مالزی، پاکستان، این کشورها جز این کشورهایی که دارم عرض میکنم هستن و مذاکرات در دست انجام علاقمندی ها وجود داره. ما هم خب تجربه برگزاری برنامه هامون رو توی کشورها داریم. یعنی ما به غیر از جایزه مصطفی نشستایی که الان عرض کردم، برنامه های دیگه که تو بنیاد هست، مثلا نشست های دانشگاهی مون موصوف به نشست های استف که نشست تبادل علم و فناوری هست و ما تا الان در کشورهای مالزی، عمان و پاکستان برگزار کردیم. حتی سال گذشته در ترکیه هم میزبان این نشست های ما بود که علت زلزله‌ای که اتفاق افتاد لغو شد این برنامه. یعنی این تجربه وجود داره، ولی خب با توجه اینکه جایزه مصطفی خیلی رویداد بزرگتری از این هستش، به هر حال شرایط سختگیرانه تری وجود داره، ولی ما احتمال این رو میدیم که در دورهای آتی این اتفاق بیفته و جایزه در اون کشورها برگزار بشه
ان شاء الله. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما آقای حسین ریوندی، مدیر محترم ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی.
ممنونم فرصتی که گذاشتید.
خدا نگهدارتون. روز شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. 9:46 دقیقه است و با آقای دکتر صادق قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت معاونت ریاست جمهوری، گفتگو خواهم کرد در مورد موضوع و بعد اقتصادی فرزندآوری. آقای دکتر قاسمی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر. و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
یکی از دلایل بسیار جدی که در واقع خانواده ها مطرح میکنند برای اینکه به سمت سوی فرزندآوری حرکت نکنند، بحث اقتصادی. صحبت میکنید که حالا این فرزندآوری از بعد اقتصادی چقدر مهمه؟
بله، موضوع فرزند آوری و جمعیت از جمله موضوعاتی است که بسیار گسترده است و علل و عواملی که درش دخیل هست خیلی زیاده. به تعبیر ما این موضوع مولتی فاکتوریال، چندین متغیر است که لایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاستی و در واقع لایه‌های بسیار مختلفی داره. موضوع اقتصاد یکی از این لایه‌هاست. اگرچه که موضوع اقتصاد موضوع بسیار مهمی در این حوزه هست، اما اجازه بدید عرض کنم که خیلی از صاحب نظران و خیلی از مطالعات در این رابطه از آن دارند که سهم اون نگرش‌ها، سهم فرهنگ، سهم اون لایه های در واقع فرهنگی و نگرشی در جامعه خیلی بیشتر از سهم لایه های اقتصادی، در حالی که بس اقتصاد هم بسیار مهمه. در تمام دنیا هم در سیاست های جمعیتی بخش زیادی از این سیاست های جمعیتی تو لایه های اقتصادی، یعنی حمایت از خانواده، حمایت اقتصادی از زوجها برای فرزند آوری بخش زیادی از قوانین و سیاست‌های جمعیتی جهان رو تشکیل می‌ده. در ایران هم همین گونه است. بذات که اهمیت موضوع روشنه. اما اگر ما دچار تحلیل غلط بشیم و فکر کنیم که با حمایت اقتصادی حتماً و الزاماً همه مسئله جمعیت حل میشه و خانواده‌ها به فرزندآوری بیشتر کاملاً ترقیب خواهند شد، این اشتباه است. چون بخش زیادی از این موضوع تو نگرش خانواده هاست که باید توامان در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ اقداماتی انجام بشه تا نتیجه اون نهایتا در الگوی فرزندآوری تأثیر گذار بشه.
یعنی بیش از اقتصاد ما باید به فرهنگ توجه بکنیم.
بله، و حداقل همپایه مشوق‌های اقتصادی ما حتما باید کار فرهنگی نگرشی بکنیم و به تعبیری قانون ما باید پیوست فرهنگی، رسانه‌ای، هنری قدرتمندی داشته باشه تا بتونه به نتیجه برسه.
خب این قانونی که شما ازش صحبت میکنید با این پیوست‌ها الان در چه مرحله‌ای توی حوزه اجرا؟
اگر منظورتون قانون وجود در کشور خودمون هست که بله این قانون
جوانسازی جمعیت رو ما داریم در کشور.
بله. قانون جوانی جمعیت یک سال و نیمه که اجرایی شده. به نظرم تو یک سال و نیم ما نمیتونیم به درستی و کامل عرض کنیم که قانون چقدر توفیق داشته، چون زمان بسیار کمیه برای نتیجه گرفتن. اما در همین مدت دستگاه‌های نظارتی اعلام میکنن که حدود 35% از قانون داره اجرا میشه، اگرچه همین 35% هم اشکالات زیادی در مسیر اجرا وجود داره براش و خیلی از خانواده‌ها و زوج‌ها اعلام میکنن که مشکلات زیادی دارن برای دریافت این امتیازات. ولی من به نظرم میرسه که خیلی ناامید کننده نیست و ما میتونیم که یه چند سال آینده به بیش از 50% اجرا برسیم، مسیر اجرا هم تسهیل بشه، خانواده ها بهتر بتونن امتیازات رو بگیرن. اما چیزی که من رو نگران میکنه اینه که احساس میکنم پیوست فرهنگی رسانه‌ای قانون جوانی جمعیت همپای اجرای مواد اقتصادی پیش نرفته و این فکر میکنم که ما رو در رسوندن به نتیجه دچار اشکال خواهد کرد.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صادق قاسمی، دبیر محترم مرکز مطالعات راهبردی جمعیت معاونت ریاست جمهوری. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم که روزنه امروز رو شنیدید. روز خوش، خداحافظ.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه شنیدید مجله علمی روزنه بود که همکارانم تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 9:55 دقیقه است، همراه ما بمونید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه
برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزتون سرشار از آرامش الهی باشه انشالله. امیدوارم که تمامی لحظه های عمرتون پر از یاد خدای مهربون باشه، خدایی که همه بندگانش رو دوست داره و به اونها عشق می‌ورزه و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که شکرگزار نعمتهایی باشیم که خدای بزرگ به ما بخشیده. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، اگر برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید، میتونید در هر زمان و هر مکان برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید و همراهی کنید. با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و دعوت میکنیم همچنان شما هم رادیو گفتگو رو بشنوید.
ام حسیبت ام ما اصحاب الكهف والرقیم كانوا من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه هستید از شما خیلی ممنون و سپاسگزاریم و امیدواریم که بتونیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه اوقات بسیار خوب و پرباری رو برای یکایی که شما هموطنان عزیز فراهم کنیم. به ساعت 10 صبح داریم نزدیک میشیم و همکارانم هم آماده هستن تا برنامه گفتگوی ویژه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنن و این برنامه به موضوعات مختلفی میپردازه که امروز هم یکی دیگر از این موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. دعوت میکنم همراه ما بمونید و برنامه گفتگوی ویژه رو در این ساعت، یعنی ساعت 10 صبح بشنوید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.
گفتگوی ویژه.